ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
شکوه پا لبم ایران،
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوست، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینند دشمنان آرش کمان به نهر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرزه بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ماست، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، کوس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، کوس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
من که فرزند این سرزمینم،
در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و خوشچین امروز مورد توجه شما قرار بگیره. خوشچین رادیو اقتصاد رو برای شنیدن آخرین اطلاعات و آگاهی‌های تولید محصولات کشاورزی بشنوید. در این برنامه چالش‌های پیش روی تولید محصولات مختلف بررسی میشه و راهکارهایی برای رویارویی با این چالش‌ها ارائه می‌کنیم. در این برنامه از حضور کارشناسان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی، مسئولین بخش کشاورزی و فعالان این بخش بهره خواهیم برد. برای ارتباط با این برنامه به 30036 37 پیامک ارسال کنید. یکی از موضوعات مهم در تولید محصولات کشاورزی استفاده از نهادهای مختلف برای تولید بهینه است. نهادهایی که اگر به میزان مناسب و در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار بگیره، میتونه در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات بسیار مؤثر باشه. امروز قصد داریم درباره وضعیت استفاده از نهادها در بخش کشاورزی کشورمون صحبت کنیم. بار دیگه دعوت کردیم از آقای مهندس سعید تاجیک، از فعالان بخش کشاورزی کشور، تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. آقای مهندس سعید تاجیک، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خوش اومدید به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
متشکرم ازتون، در خدمت
زنده باش. آقای مهندس، راجع به کیفیت نهادهای کشاورزی مورد استفاده در کشور قرار شد صحبت بکنیم. من میخوام که راجع به این که اصلا نهاده به چی گفته میشه، این رو صحبتی ابتدا داشته باشیم.
بله، نهادهای کشاورزی به تمامی ملزومات و محصولاتی که برای تولید یک محصول کشاورزی از ضروریات مهم هستند، از کود و سم گرفته تا بحث بذر، به اصطلاح کلی نهادهای کشاورزی گفته میشه. که حالا بحث سموم کشاورزی با توجه به این که تمامی گیاهانی که ما بحث زراعت یا باغبانی اونها رو انجام میدیم یک موجود زنده هستن و مشابه انسان و تمامی موجودات زنده آفات و بیماری های مختلف و مشکلات مختلفی برای اینها ایجاد میشه، ما یک گروهی داریم به اسم سم برای مبارزه با اینها. و رو بحث انواع کودها که حالا شامل کودهای پودری، مایع و بحث حالا محلول پاشی و با آب آبیاری استفاده میشن، همونطور که خدمتون گفتم مشابه تمامی موجودات زنده هر گیاهی نیاز به تغذیه داره. و تغذیه چیزی که حالا ما شاید فکر میکنیم فقط در حد آب و خاک نیست. گیاه نیاز به مواد مختلف و مواد معدنی و مغذی داره که این رو توسط مواد مختلفی که اصطلاحاً کود گفته میشه تغذیه انجام میده. و رو بحث بذر هم که هر گیاهی منشأی داره و منشأ اون ابتدای امر بذر هست که اصطلاحاً تمام اینها رو ما نهاده کشاورزی اعلام میکنیم.
من سه مورد رو تو ذهنم نشست، سم، کود، بذر، اینها رو جزو نهاده ها تلقی به اصطلاح کردیم.
بله.
مورد دیگه ای هم داریم که نهاده تلقی بشه؟
چیزی که توی ایران و دنیا حالا اصطلاحا نهاده های کشاورزی یا فروشگاه نهاده های کشاورزی اعلام میکنن این سه مورد رو دارن، ولی موارد کلی تر یا موارد دیگه که برای کشت نیاز هست مثل هورمون ها یا حتی ابزار کوچیک رو هم در برخی منابع
تقویت کننده ها اونها رو هم خب حالا یه نگاهی هم میخوام داشته باشم چه نهاده های عمدتاً در کشاورزی کشور ما استفاده میشه. حالا تقویت کننده ها مطرح شد، کنارشون کمک کننده های رشد و اینا، اونو بخوایم نگاه بکنیم باز مطلب متفاوتی وجود داره براشون یاد و همینجا ختم میشه؟
ببینید رو بحث کودهای تقویتی یا کودهایی که اصطلاحا توی کشاورزی مصرف میشه، اساسی ترین و بیشترین مصرف رو بحث کودهای NPK هست.
درسته.
که شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستن و ضروری ترین موادی هستن که برای رشد گیاه مورد نیاز هست. و رو بحث سموم، آفتکش ها، قارچکش ها و علفکش ها اصلی ترین مصرف رو دارن در ایران، به دلیل اینکه خب بیشترین آلودگی و موزلی که در کشاورزی ما باش مواجه هستیم این سه مورد هست.
ببینید الان در کشور ما بحث نهاده های به اصطلاح استاندارد با کیفیت و کم کیفیت مطرحه، مصرفش هم تقاضاش هم در بازار اینها کم و بیش میدونیم به چه صورت هست، اما میخوام برگردیم راجع به نقش استفاده از نهاده های با کیفیت در عمل کردم صحبت کنیم. عزیزان با ما باشید، برمیگردیم و راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
چه خبر است در دل خاکی که بی قرار خورشید است؟ آشتی آسمان و زمین و برکت برای تویی که به معجزه ایمان داری. خوش چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیویی اقتصاد.
عزیزان همونطور که لحظاتی قبل شنیدید در مورد بررسی کیفیت نهاده های کشاورزی مورد استفاده در کشورمون صحبت میکنیم در خدمت آقای مهندس سعید تاجیک از فعالان حوزه کشاورزی هستیم. قرار شد که نظر ایشون رو بپرسم در مورد اینکه به اصطلاح استفاده از نهاده های با کیفیت در تولید در عملکرد محصولات کشاورزی چه نقشی میتونه داشته باشه. خواهش میکنم آقای مهندس.
بله همونطور که خدمتون توضیح دادم، گیاه همانند انسان اگر من بخوام مثال بزنم، مواد غذایی که انسان مصرف میکنه اگر مواد غذایی مناسب با کیفیت باشه مطمئنن در سلامت انسان تاثیرگذار خواهد بود. روی گیاه هم دقیقا همین مثال رو میتونیم بزنیم و مواد با کیفیت و مرغوب در رشد گیاه و سلامت میوه و گلی که میده مطمئنن تاثیرگذاره. و چه کود چه سمومی که ما مصرف میکنیم برای کشاورزی هر دو میتونن از نظر کیفیت از لحاظ مرغوبیت به دو دسته تقسیم بشن. یک سری نهاده های کشاورزی مرغوب که خب هم ایرانی داریم هم نمونه های وارداتی و نمونه های تولیدی ایران و وارداتی هم داریم که کیفیت لازم رو ندارن که حالا نیاز به بررسی دارن.
نهاده هایی که تقلبی هستن، بی کیفیت هستن، تأثیرشون روی عملکرد، روی تولید، اونها به چه صورت ممکنه که تأثیرات منفیشون قابل رؤیت باشه؟
بله با توجه به این که بیشتر محصولاتی که به عنوان نهاده کشاورزی استفاده میشه مواد شیمیایی هستن، در صورتی که اینها تقلبی باشن مطمئنن کیفیت لازم رو ندارن، حتی مسمومیت برای گیاه ایجاد میکنن و شاهد این هستیم متاسفانه در کل کشور پرونده های بسیاری به دادگاه های کشور یا وزارتخونه اعلام میشه در خصوص عدم کیفیت لازم و خسارت وارده به کشاورزها، به طوری که کشاورز از فروشگاه کشاورزی یا شرکتی نهاده رو خریداری میکنه و اون نهاده یا تاثیرگذار نیست یا اینکه باعث ضرر میشه، یعنی یا باعث سوختگی یا حتی خشک شدگی اون گیاه میشه که خب یک ضرر سنگینی برای کشاورز ایجاد میکنه.
درست. آقای مهندس یکی از نکاتی که متاسفانه در کشور باهاش مواجه هستیم، می‌بینیم که بعضی از فروشگاه‌ها اقدام به عرضه و توزیع محصولات کم کیفیت می‌کنن و باز هم متأسفانه بعضی از متقاضیان، یعنی در واقع اونایی که مورد استفاده قرار میدن این محصولات رو، اونها هم از این محصولات بی کیفیت به اصطلاح استقبال می‌کنن و همین مسئله باعث رونق یافتن اینطور فروشگاه‌هایی شده که محصولات کم کیفیت عرضه می‌کنن، تهیه می‌کنن و عرضه می‌کنن. من می‌خواستم دیدگاه شما رو بدونم که چرا چنین اتفاقی می‌افته وقتی که بهره بردار ما می‌دونه که استفاده از این محصول تأثیر چندانی نداره، کیفیت پایینی داره و تقاضا رو براش ایجاد میکنه و صاحب فروشگاه ما هم میاد اقدام به آوردن اون محصول و عرضش میکنه. اینا واقعا کجا باید علت رو بررسی کرد؟ به چه صورت میشه کاهش داد این مسئله رو و برخورد باش کرد؟
بله، متاسفانه موضوعی که شما فرمودی تو کل کشور ما باهاش مشکل ایجاد شده و کشاورزها با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنن. به این شکل که فروشگاه‌ها به دلایل مختلفی، برخیشون البته، روی آوردن به سمت تولید یا فروش محصولات تقلبی دلایل مختلفی هم داره. یکی از دلایل متاسفانه حاشیه سودی نهادهای کشاورزی برای فروشگاه‌ها پایینه. البته نه همه، ولی بسیاری از مواردی که کیفیت لازم دارن یا برند هستن توی ایران حاشیه سودی پایینی دارن و متاسفانه فروشگاه ها به دلیل اینکه اون درصد سود برای هزینه های جاری اون فروشگاه یا حاشیه سودی فروشگاه کفاف نمیده، مجبور هستن در کنار سبد کالای خودشون تعدادی از محصولات تقلبی یا بیکیفیت رو داشته باشن برای اینکه حاشیه سودی بهتری براشون ایجاد بشه. و متاسفانه کشاورزها هم به دلایل مختلفی از قبیل اینکه گرونی نهادهای با کیفیت، خب یکی از دلایل و مواردی که باعث شده کشاورزها ورود بکنن به بحث خرید نهادهای چینی، قیمت پایین اون هاست و خودشون هم خیلی خوب میدونن که کیفیت لازم رو نداره، ولی متاسفانه یا مجبور هستن به دلیل توان مالی پایین یا اینکه اطلاعات لازم رو ندارن و فکر میکنن محصول ایرانی قیمتش بالاست، در صورتی که محصول چینیه که کیفیتش پایینه و قیمتش پایین تره. و متاسفانه رو بحث نهاده های کشاورزی این قضیه هنوز جا نیفتاده و کشاورزها هنوز استقبال میکنن از نهاده های ارزان قیمت و بیکیفیت.
درسته، ولی بیشترین سوال شاید اونجا مطرح باشه که بهره بردار میدونه وقتی که جنسی رو ارزون به این صورت میخره و کالای تقلبی میگیره، تأثیری در جهت تحقق اون هدفش که حالا کنترل، پیشگیری یا مبارزه با یک آفت هست نداره، ولی باز متاسفانه اقدام به انجام این کار میکنه. حالا شاید یکی از دلایلش همین باشه، بی اطلاعی موضوع باشه. من نمیدونم کی متولی انجام این کار هست یا کی کنترل بکنه در بازار که اصلا جنس تقلبی به خصوص وقتی با سلامتی مردم سر و کار داره وارد بازار نشه، یا اگر به هر علتی وارد بازار شد اون کشاورز ما، بهره بردار ما اطلاعات لازم، آگاهی لازم رو داشته باشه تا بتونه تشخیص بده که چه کالای تقلبی هست، چه کالای تقلبی نیست و بتونه کالای غیر تقلبی رو بخره و مورد استفاده قرار بده و جان مردم رو مضحکه سود یک فروشگاه نکنه.
بله، یکی از دلایل اساسی که کشاورز با اینکه میدونه اون نهاده بیکیفیت هست و مجبور میشه به خرید اون، بحث خرید مدت یا اصطلاحاً چکی محصولات کشاورزی هست و کشاورزان متاسفانه از قدیم الایام عادت کردن به این قضیه که نهاده های کشاورزی رو به صورت مدت خرید کنن از فروشگاه ها و به این دلیل فروشگاه ورود میکنه به بحث فروش نهاده های بیکیفیت به کشاورز و کشاورز هم مجبوره که اون محصول رو خریداری بکنه، به دلیل اینکه در غیر این صورت باید بره نقد خریداری کنه و وسع مالیش به خرید نقدی نمیرسه و مجبوره اون محصول رو استفاده کنه به امید اینکه نتیجه لازم رو ببینه.
Thank you. آقای مهندس سعید تاجیک، فعال در حوزه بخش کشاورزی، به اتفاق بررسی میکنیم موضوع کیفیت نهادهای کشاورزی مورد استفاده در کشورمون رو. اینجا باید تقاضا کنم از دوستان عزیزان که اگر راجع به موضوع برنامه نظر یا پیشنهادی دارن، از طریق سامانه پیامکی 30036-37 میتونن اون رو با ما مطرح کنن. آقای تاجیک، محصولات ایرانی که هم رده هستن یا به لحاظ کیفیت حداقل هم ارز هستن با محصولات وارداتی اون هم مرغوب در کشور ما چیزی داریم به این صورت بخوایم راجبش الان صحبتی داشته باشیم؟
بله، من ابتدای امر اگر بخوام محصولات وارداتی رو تقسیم بندی بر اساس حجم واردات این نهادها به ایران داشته باشم، بیشترین آمار واردات نهادهای کشاورزی به ایران از کشورهای چین و هند هست که خب همه کشاورزها مطمئناً دیدن و شنیدن و استفاده کردن این نهادها رو، ولی تو کل دنیا یکی از مرغوب ترین سمومی که وجود داره سموم آلمانی هست که تا چند سال قبل کشاورزها خیلی زیاد استفاده می‌کردن و کیفیت واقعا عالی داشتن، ولی با توجه به اختلافات ارزی که ایجاد شده قیمت این سموم انقدر بالا رفته که توان مالی کشاورز برای خرید این سموم مهیا نیست و اجبارا مجبور به خرید محصولات دیگه از قبیل کشورهای چین و هند میشه. و از قدیم الایام شرکت‌های ایرانی بودن و تولیدات مختلفی رو بحث سموم داشتن. خب این کیفیت سموم و بحث تنوع سمومی که بود پایین بود و به مرور زمان شرکت‌های مختلف تنوع کیفیت و مرغوبیت محصولاتشون رو زیاد کردن، به جایی رسیدیم که حتی شرکت‌های الان توی ایران وجود دارن که سمومشون رو گارانتی میکنن در صورتی که شما استفاده کردید و مرغوبیت لازم رو نداشت یا عملکرد لازم رو از مصرف اون سم نگرفتید، تمامی هزینه‌هایی که شما بابت خرید اون سم کردید، حتی اگر خسارتی به شما وارد بشه، شرکت تماما ضمانت میکنه. این نشون از اینه که کیفیت سموم ایرانی درسته. واقعا به اینجای رسیده که محصولشون با ضمانت ارائه میدن.
این خبر خیلی خوبی هست آقای مهندس تاجیک که شنیدیم و کار کیفیت به جای رسیده توسط شرکت‌های داخلی خودمون در داخل کشور که میتونن حتی کیفیت رو تضمین هم بکنن و ادعای جبران خسارت رو هم مطرح بکنن. ما میتونیم اشاراتی داشته باشیم، البته نه به اسم تجارتیشون، ولی اسامی‌ای که بتونه معرفی بکنه که در داخل کشور چه مواردی رو تولید میشه؟
بله، از بابت سموم با کیفیت یا برندهای با کیفیتی که توی ایران وجود داره، کشاورزها با یک جستجوی ساده میتونن از ناحیه وزارت جهاد و سازمان حفظ نباتات بر اساس رده کیفیت برندها و شرکت‌هایی که سموم با کیفیت تولید میکنن رو بررسی کنن و در صورت نیاز خرید از این برندها رو انجام بدن. و از بابت تنوع سمومی که توی ایران شرکت‌های ایرانی دارن تولید انجام میدن، الان اکثر شرکت ها با تنوع بالغ بر 60 الی 100 مورد تنوع تو بحث آفات، قارچ‌کش ها و بحث علف‌کش ها رو دارن تولید انجام میدن با انواع اقسام تنوع و بسته‌بندی ها، چیزی که شاید توی برندهای وارداتی ما نبینیم. و بسته‌بندی ها یک بسته‌بندی های عرفی مثلا یک لیتری دارن، در صورتی که شرکت های ایرانی این بسته‌بندی ها رو در بسته‌بندی های مقرون به صرفه تر در گالون و در حد مصارف خرد در حد 200 سی سی حتی مصرف خانگی دارن بسته‌بندی انجام میدن، که خب این مزایای مختلفی داره. کشاورزی که نیازی به مصرف اون سم برای مثلا یک لیتر نداره میتونه با خرید بسته‌های کوچیک‌تر اون سم رو استفاده بکنه و مابقی موارد هدر رفت نخواهد داشت.
درسته. و اخیراً شنیده میشه که حتی خیز هم برداشتیم به جای اینکه سموم شیمیایی تولید بکنیم، بیشتر به اصطلاح هدف گذاری کردیم روی سمومی که پایه گیاهی داره و برای محیط زیست هم آسیب های کمتری رو میتونه به بار بیاره و این خبر خیلی خیلی خوبی هست برای کشورمون و عزیزانی که در این حوزه فعال هستند.
بله، متاسفانه یکی از مضرات خیلی شدیدی که سموم شیمیایی داره و اساسی ترین معضلی که برای سلامت انسان میتونه مشکل ساز باشه بحث مصرف محصولات کشاورزی آلوده هست که متاسفانه خب توی ایران ما شاهدش هستیم و کشاورزها استاندارد مصرف سموم رو رعایت نمی کنن که خدا رو شکر جوانان ما اومدن به این قضیه ورود کردن، تولید سموم بیولوژیک رو دارن و با سموم بیولوژیک یا حتی عدم استفاده از حتی همون سم بیولوژیک با استفاده از مقاوم سازی گیاه و افزایش مقاومت در برابر ورود آفات و آلودگی ها.
درسته، بله، بسیار عالی. ما راهکارها و پیشنهادات شما را هم بشنویم برای تولید محصولات و نهادهای با کیفیتی که مورد استفاده قرار می گیرند در کشاورزی.
بله، دو مورد رو اگر بخوام براتون مثال بزنم، مورد اول کشاورزها در پایان تولید محصولاتشون درآمد خیلی خوبی معمولا دارن و یک درآمد نقدینگی براشون ایجاد میشه، در حالی که اکثر موارد ما شاهد این هستیم که عادت ندارن به این قضیه که مبلغی از تولید سال قبلشون رو ذخیره بکنن برای خرید نقدی نهادهای کشاورزی برای سال آینده. پیشنهاد من برای این است که کشاورزها همیشه مبلغ بقیه از درآمد سالیانه‌شون رو برای خرید نقدی نهادهای کشاورزی مرغوب برای سال آینده ذخیره کنند و سال جدید کشاورزی نهادهای کشاورزی مرغوب رو از فروشگاه‌های معتبر خریداری انجام بدن و با قیمت نقدی، قیمت پایین‌تر، حاشیه سودی مطمئناً بیشتر برای کشاورز به دلیل اینکه با قیمت خیلی پایین‌تر به صورت نقدی میتونن اون سموم یا نهادهای کشاورزی رو به صورت نقد خرید انجام بدن. مورد دوم، شرکت هایی که محصولات بیکیفیت دارن تولید میکنن، چه وارداتی چه بحث تولید ایران، اگر کشاورزی این محصول رو پیدا کرد، مصرف کرد و کیفیت لازم رو نداشت، به سازمان حفظ نباتات این محصولات رو اعلام بکنن و سهل انگاری نکنن روی این قضیه تا کشاورزهای بعدی از این سم ها استفاده نکنه. خدا رو شکر سازمان حفظ نباتات روی این قضیه خیلی جدی هستن، بازرسی مختلف روی این قضیه جدی هستن و در صورت که تخلف شرکت بعد از اینکه بهش اعلام میشه نسبت به عدم کیفیت لازم اون محصول، در صورتی که اون شرکت کیفیت رو ارتقا نده و جبران نکنه خسارت کشاورز رو، اون پروانه باطل شده و دیگه حق تولید یا واردات اون سم رو نخواهد داشت.
متشکرم. آقای مهندس، روشی راه ارتباطی وجود داره که دوستان و عزیزان بخواهن محصولات تقلبی یا کم کیفیت رو به سازمان حفظ نباتات کشور اطلاع بدن؟
هم میتونن به صورت مستقیم به وزارتخونه یا اداره جهاد کشاورزی منطقه خودشون اعلام این قضیه رو داشته باشن و اداره جهاد معمولا خودش رو این قضیه ورود کرده و به سازمان اعلام میکنه. در صورتی که دسترسی داشته باشن به سازمان، میتونن به صورت مستقیم به سازمان ارائه بدن این قضیه رو یا به سایت سازمان اعلام بکنن.
آه، درست. آقای مهندس، من از شما تشکر میکنم، آقای مهندس تاجیک، که در این برنامه خوشچین رادیو اقتصاد هم شرکت کردید و تونستیم در خدمت شما کیفیت نهادهای کشاورزی مورد استفاده در کشور رو بررسی بکنیم و صحبت بکنیم. باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. عزیزان، صحبت های من رو با آقای مهندس سعید تاجیک در مورد کیفیت نهادهای کشاورزی مورد استفاده در کشورمون شنیدید. امیدوارم که استفاده مطلوب رو برده باشید و بتونید در ارتقاء کیفیت محصولات خودتون از این صحبت ها استفاده بیشتری ببرید. تا برنامه دیگر، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوندیار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
کسب و کار ما شده این دکه و حیاط، صبحگاهان میکنیم باز و